از همین بندهای خاص کلاسیک استفاده میکنه، اینا شروع شده معادل گذاری کردن. یعنی حالا میرسیم به واژه‌ای که برای متری در دوره قاجار باز چه پیشنهاد شده، یا برای گرافی باز دو مرتبه چه معادلی پیشنهاد شده، و یواش یواش به یه نظام اصطلاحی زبان علم میرسیم. مطابق پایه هاش اونجا ریخته شده.
تا چه حد این نظامی که فرمودید امروز در شیوه کاری که فرنگستان داره خیلی هم علمی و خیلی هم روش کار شده و اینها، چقدر از اون شیوه ها باقی مانده و پیروی شده ده. چقدرش تایید شده در واقع؟
خیلی
پیروی کرده ازشون.
حالا من مثالایی براتون میزنم که ببینیم واقعا یعنی خیلی مواقع این نبوده که زحمت اونا هدر بره. بعضی جا هم تغییرات ایجاد شده، ولی خیلی مواقع همون کارهایی که اونا کردن ادامش در واقع گرفته شده. یکی از چیزهایی که من خودم بهش معتقدم که ببینید، درسته که از لحاظ زمانی و به لحاظ نهادهایی که درگیر بودن ما همیشه با یه انقطاع روبرو بودیم، ولی به لحاظ روش به لحاظ روش و ابزارهای واژه‌سازی یک پیوستگی داشتیم. یعنی که یک پیوستگی وجود داشته. یک شخصی هست به نام آربری، جان آربری، که استاد زبان فارسی دانشگاه شیکاگوه. جان آرپری استاد زبان فارسی دانشگاه شیکاگوه. این یه مقایسه کرده بود بین برنامه‌ریزی زبان در ایران و در ترکیه. بعد یعنی تحولاتی که در زمان آتاتورک صورت گرفته بود و اون چیزی که در زمان در واقع پهلوی اول در ایران در فرنگستان اول صورت گرفته بود با هم مقایسه کرده بود و دو تا وجه رو به اصطلاح انگشت روش گذاشته بود و متمایز کرده بود. یکی این که در ایران این حرکت ها و این جنبش ها مخصوص طبقه تحصیل کرده و نخبه بودند.
بله.
در صورتی که در ترکیه انجمن های زبان ترکی به بطن جامعه کشته شدند و افراد بیشتری
دخیل بودند.
یکی دیگه هم که گفته بود که در ترکیه پیوسته بوده این قضیه، در حالی که در ایران منقطع بوده.
بله.
ولی این انقطاع رو من بهش اعتقادی ندارم. بله، اگر شما از دیدگاه
زمانی
و سازمان‌های برنامه‌ریزی زبان بگیریم، بله، فرنگستان اول که در واقع تعطیل شد یک فاصله زمانی داشت، فرنگستان دوم فاصله زمانی داشت، فرنگستان سوم، اما تو این فاصله نهادهای غیر رسمی و افراد واجه سازی میکردن و جریان واجه سازی تداوم داشت.
خب
و از همون شیوه و الگوهای قبل در واقع استفاده میشد.
اگه فاصله نبود که اصلا اول و دومی نامگذاری نمیشد.
بله، دقیقاً.
یه فاصله بود که احیا میشد، دوباره بازگشایی میشد. یه سوالی برای من پیش میاد که ببینم توضیح شما چیه، من روشن بشم تو این موضوع. اینها فعالیت‌های فردی بود، یعنی آدم‌هایی که وسوسه‌ها و دغدغه‌های زبانی داشتن یا علمی داشتن دست به ترجمه می‌زدن، یا معلمی یک رشته علمی بودن، خب ابتکاری به خرج می‌دادن، واژه‌سازی می‌کردن، واژه‌گزینی می‌کردن، یا یه سیستم بود، یعنی یه پشتوانه‌ای شکلی در حالا شکل اجرایی سیاسی حکومتی داشت، یا بهتر بگیم مثلا سیاسیون هم پشت این کار بودن.
بله.
برنامه ریزی داشتیم برای این کار، یا نه یه فردی مثلا استاد عطاریان میومد میشست کاری میکرد، واژه‌گزینی هم میکرد، روی یک حرکتی اتفاق میفتاد. چون ما هنوز به فرهنگستان اول نرسیدیم، اینا همه مقدمات کاریه که
بله بله.
رسمی نیست در واقع.
ببینید حالا من الان خدمتتون عرض میکنم که اینا فردی بوده همونطور که میفرمایید، و بر حسب ضرورت افراد این دست به این کار میزدن.
یعنی مدیریت دارالفنون، حالا مدیریت کلانش مورد
بله.
نظره دستورالعملی برای این موضوع نداشته.
ببینید، مدیریت کلان دارالفنون یه دستورالعمل کلی که داشته اینه که حتما باید درس ها به فارسی باشه. یعنی همون اول هم که استادا فارسی نمیدونستن، یک مترجمی در واقع داشته که میگفتن خلیفه کلاس، که این خلیفه در واقع کار ترجمه همزمان رو انجام میداده.
اون وقتا مبصر کارش سخت بوده.
بله کارش سخت بوده،
معادل مبصر بوده.
بله بعد حتی زمانی که معلم‌ها به فارسی درس نمیدادن، فرانسه درس میدادن، اولین جزوه‌هایی که چاپ شده تو خود چاپخونه دارالفنون، خود چاپخونه داشته، همه جزوه‌های فارسی بوده. یعنی تأکید بوده بر زبان مادری. یعنی این جزء سیاست‌های در واقع کلانه که من یک
برنامه... خب همین در رو باز می‌کنه برای این.
بله بله، من در برنامه قبلی این، چون که نکته خیلی مهمی که شما اشاره فرمودین، من یک نقل قولی از شیلیمر میکنم که ببینید ممکنه تکراری باشه که، ولی این جمله شیلیمر نشون میده که چقدر در واقع تأکید بر روی زبان مادری بوده و اینکه زبان مادری چقدر میتونه باعث فهم بهتر، یادگیری بهتر بشه و در نتیجه توسعه علمی.
بله بله.
تو مقدمه فرهنگش، بازم با سلمی فرهنگ چهار زبانی پزشکی درمان ناصرالدین شاه چاپ میکنه با اون امکانات چاپ اون موقع، چاپ سنگی، تو مقدمهش می‌نویسه من در حالی این مجموعه اصطلاحات پزشکی، درمان شناسی، مردم شناسی را به زبانهای فرانسه و فارسی منتشر میکنم که یقین دارم پایه هر گونه اشاعه مناسب علوم در زمینه‌های نوین کاملا مبتنی بر وحدت اصطلاحات علمی است که باید از میان اصطلاحات موجود در زبان چنین کشوری پذیرفت یا ابداع کرد. یا یه جای دیگه باز دو مرتبه میگه که در واقع تقدیر میکنه از پولاک که استاد قبل از خودش بوده و پولاک خیلی سریع فارسی رو یاد میگیره و فارسی تدریس میکنه، میگه که پولاک به جای مجبور کردن دانشجویان پزشکی در آموزش زبان فرانسه برای استفاده از کلاس‌های پزشکی به این زبان، خود با آموختن زبان فارسی پرداخت تا بتواند درس‌های خود را به زبان مادری دانشجویان ارائه دهد. جانشینان او نیز خواه ناخواه مجبور شدن راه بنیانگذار تدریس پزشکی اروپایی به زبان فارسی را ادامه دهند.
چقدر موضوع زیربنایی و مهمیه این.
بله بسره. این در واقع سیاست‌گذاری‌های کلان، ولی اینکه از نظر شیوه معادل‌سازی شیوه ثابتی داشته باشن، نه، مترجما در واقع معلما و مترجم‌هاشون سلیقه‌های متفاوتی داشتن. و حالا من اینو میخوام بگم که شما فرمودین که از کجا در واقع اندیشه، یک اندیشه سامانمند و برنامه‌ریزی شده به وجود اومد برای این امر. من الان اشاراتی میتونم بکنم خدمتون. ببینید کسانی که درگیر در واقع ترجمه دو زبانه بودن، درگیر ترجمه بودن، چند گروه بودن. یکی دانشگرا و علما، کسایی که دارالفنون درس میدادن، درس میخوندن. یکی رسانه ها که اون موقع، یعنی شما تقریبا همزمانه با دارالفنون یکمی زودتر اولین روزنامه ها مثل وقایع و اتفاقی اینها شکل گرفت و مطالبش رو مجبور بودن که مترجمین ترجمه بکنن از روزنامه‌های خارجی، خیلی ها شد، یعنی خبرهای خارجی رو،
اخباری که میومد.
و یک گروه دیگه که باز درگیر بودن و خیلی گروه مهمی بودن، گروه سیاستمدارا بودن. چون میدونید که اصلا ما قبل از فتحعلی شاه ما سفیر ثابت نداشتیم. مثلا در زمان صفویه یه نفر مأمور میشد میرفت فلان دربار، مثلا دربار ونیز میرفت، می مأموریتی انجام میداد برمیگشت. ولی ما اینکه نظام دیپلماسی منسجم مرتبی پیدا کردیم و سفیر ثابت در کشورهای مختلف داشتیم از فتحعلی‌شاه شروع شد، در دوره ناصرالدین‌شاه شدت پیدا کرد، گسترش یافت، در دوره مظفرعلی‌شاه باز خیلی گسترش بیشتر پیدا
کرد. از دوره فتحعلی‌شاه احتمالاً باز زیر سر عباس میرزا بوده که اونجا
بله، احتمالاً بله، به هر حال عباس میرزا و سایر روشن فکرایی که بودن. ببینید این که چجوری در واقع اندیشه برنامه‌ریزی زبان به این شکل منسجمش که یک نهادی به وجود بیاد،
بله بله.
باز من نقل قولی از بعضی سیاستمدارای اون موقع میکنم. مثلا یک نقل قولی از میرزا رضا بکشلو که این در کتاب پروز نگارش فارسی که معنی اصل نگارش فارسیه، که با اون سری قبل راجع به سرگرایی صحبت کردیم، راجع به این کتاب گفتیم که این کتاب رو ایشون نوشته که قابلیت زبان فارسی نشون بده. انواع متنها هست، از متنهای از قباله ازدواج گرفته تا متنهای تجاری تا متنهای علمی، همه چی هست که نشون بده که زبان فارسی قابلیت همه این نوع بیان، همه این نوع مفاهیم رو داره. ایشون تو کتاب همون پروزه نگارش فارسی یا اصل نگارش فارسی که خودش به اصطلاح سرگرایی کرده، گفته که در کشورهای من این واژه‌ای که اون به کار برده میکنم و معادلی که خودش گذاشته میذارم، در کشورهای پهلوی گفته مدنی، پهلوی نویم یعنی محض، از برای زبان انجمنهای سترگ اشکیوت یعنی مرکب از مردمان دانشی بزرگ فراهم است و از آن و از آن انجمنها در هر زبان نامه ها گرد آمده برمی آید. این اولین چیزایی که داره اطلاع میده که در کشورهای اروپایی که در واقع نهادهایی وجود داره که کار برنامه‌ریزی زبان انجام میده. باز یه سند خیلی مهمی که
توی این نقلی که فرمودید ولی چه دوره یه دقیقاً؟
دقیقاً این مربوط به کتاب پروزه نگارش فارسی 1252 شمسی 1872 در زمان ناصرالدین شاه. باز این یکی هم که در واقع نقل میکنم از معین الملک، اینم در زمان ناصرالدین شاه، این یک سندی است که در آرشیو وزارت خارجه موجوده، نامه ای هست که معین الملک نوشته به مشیر دوله که وزیر امور خارجه بوده و این توضیحات داده توش که خیلی ذی قیمته. گفته که در دولت های متمدنه مغرب زمین مجلس های مخصوصی مرتب است که کار آنها منحصر است به تعیین اصطلاحات و تصحیح املاها و در وقت احتیاج به وضع لغات جداگانه ای که به علت اقتضای زمان و زیاد شدن احتیاجات و اختراع آلات و ادوات و تغییر معاملات دولتی و تجاری و مانندانها لازم می شود ممکن گردیده است. به حمد الله در پایتخت دولت علیه این همه ارباب کمال و اهل تتبع لغت و هیئت‌های کامل و کسانی که آشنا به زبان فرانسه و زبان‌های خارجه دیگر هستند موجودند و ممکن است جمعی از ایشان منتخب و هیئت مجلس ترتیب داده ماهی یک دو بار عقد انجمن نمایند و این گونه لغات و املاها را معین و بلکه الفاظی را ابتداءً وضع و تأسیس کنند، جای استعمال لغات را معلوم دارند و در ضمن کتابچه های مخصوص روزنامه ماه به ماه باسمه شده به همه ولایات اعلان شود و بدین واسطه زبان تکمیل و امر انشا و تحریر منظم گردد.
در واقع میشه گفت اولین پیشنهاد یه چیزی مثل فرنگستان رو داره.
دقیقاً همونطور که میفرمایید. و باز یک شخص دیگه که در 1898 یعنی 1278 شمسی باز در زمان ناصرالدین شاه، ایشون میرزا مهدی خان دکتر تبریزی بوده که سردبیر روزنامه فارسی زبان حکمت بوده چاپ قاهره و ایشون میگه که باید به اصلاح زبان فارسی کوشید، این کار در دول و ملل امروز کار انجمنهای دانش هست، یعنی منظورش همون آکادمی ها هست یا همین که امروز ما میگیم فرهنگستان، که به یاوری حکومت مجمع علوم باز کرده و به جمع شتات و تصحیح لغات خود پرداخته، به واسطه روزنامه ها و مدارس به نشر آن کوشیده و زبانشان را عاری از عیب و علل می‌دارند. امیدواریم که در ایران هم آفتاب دانش آنچنان که از نخستین روز از خاور زمین تابیدن داشت اکنون هم از آن سرزمین تابان شود و قواعد زبان ما اصلاح کرده.
نکته ظریفی که تو این مطلب بود که حالا غیر از اون اصل ماجرا که باز ضرورت ایجاد جایی مثل آکادمی یا فرنگستان هست، اون میان عبارتش گفته بود به واسطه روزنامه‌ها و مدارس، یعنی شیوه تبلیغ و گسترش این رو هم بیان کرده بود. حالا روزنامه‌ها رو اگر شکل محدود رسانه‌ها بگیریم در اون دوره که واقعا آموزش پرورش و رسانه‌ها متولی گسترش
دقیقاً نکته خیلی جالبی رو توجه کردید، چون خودش هم سردبیر روزنامه بوده و راه نشرش هم حتی
راه نشیشه که گفته و اهمیت این مراکز رو در واقع متوجه میشیم و چقدر خوب بود اگر از همون دوره که این کار اتفاق میفتاد آموزش و پرورش به شکل گستردش
بله.
و رسانه ها که یک مصداقش میشه روزنامه ها، پیرو این ماجرا میشدن، یعنی موظف به پیروی از این ماجرا میشدن و وقت زبان خیلی بهتر و شسته تر و تمیزتر گسترش
بله بیدن. در واقع ببینید این اندیشه سیاست گذاری برای زبان، این دغدغه های نوسازی زبان باید فقط به یک نهاد خاصی محدود نباشه، باید در سطح جامعه گسترش پیدا بکنه.
بازوی اجرایی فرنگستان این مراکز هستن.
بله دقیقا.
فرنگستان کار اصلی رو انجام میده اما گسترشش به دست خود فرنگستان نیست. حالا با چاپ جزوه و کتاب نمیشه این کار کرد.
بله
باید به رسانه ها اعتماد کرد و البته رسانه ها باید ایجاد اعتماد بکنن تو این زمینه.
دقیقا.
در حالی که تو دهه های گذشته ما بیشتر از جانب رسانه ها، حالا عمومی دارم میگم، استثناءاشو میذاریم کنار، و حتی آموزش پرورش تخریب کردیم زبان رو. یعنی یه جایی باید بحث بشه درباره این موضوع که چقدر زحمت دارن اهل علم و اهل زبان بابت تدوین این ماجرا میکشن و در عمل
مسئله زبان در آموزش پرورش در انتقال علوم به قدری حیاتیه که مایکل هالیدی که در واقع بنیانگذار زبانشناسی نقش کراست میگه که امروز زمان آن رسیده که ما در واقع ترک تحصیل بسیار از دانش آموزان رو علتش رو در زبان کتاب‌های درسی جستجو کنیم.
آفرین، دقیقاً همینطوره. این عمیقا من متوجه صحبت ایشون شدم در این لحظه و خیلی احتمالاً هم درد هستن. خب جناب استاد عطاریان عزیز، فرصت برنامه امروز تموم شد، گفتار بخش یک آسمان نگاه. حتما در برنامه‌های بعد مزاحمتون خواهیم شد، این بحث بسیار مفید و البته فکر می‌کنم خیلی شیرین رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. منم از شما متشکرم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
پاینده باشید.
شنونده های خوب و نازنین برنامه از پارسی تا فارسی که در برنامه امشب هم همراه ما بودید و دست یاری به ما دادید، انشالله که بخش برنامه امشب مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه و در این ایام آخر هفته هم لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم و انشالله که آخر هفته پرباری داشته باشید و دست الطاف خداوند هم همراه شما باشه. درود و تا دیدار دیگر، بدرود.
آنچه شنیدید برنامه از پارسی تا فارسی بود. شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده رادیو گفتگو هستید.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و زنده ها، مجموعه تصاویر،
فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جا توی قلب دنیاست، تو بزرگی مثل دریاست، مثل یک ترانه زیباست، هستی مشرق زمینه. از محبت مهربون و با صداقت، مثل چشم باس خوابت پر جلوه یقینه. سبز مثل نوبهار، جاریه یه چشم ساره، مثل کوهی استواره، توی دنیا بهترینه. بهار پر امیده، به خزون امون نمیده، توی دنیا بهترینه، اسم اون ایران زمینه.
این لحظات را اهل زمین عید می شمارند، حالان که نگاه آسمانی ترین انسانها عید را روزی می داند که در آن معصیت خالق انجام نشود. پس من نباید عید را تبریک بگویم، این عید است که باید بیاید و بندگیم را به من مبارک بگوید. این عید است که باید خجستگی مرا در زلال ترین لحظاتی که خود آفریدیم باور داشته باشد. پس اینک زمانی است که باید به شمار انسانها عید در زمین متولد شود و همه کائنات مأمور به تبریک گویی به بندگانند و بس.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت می میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، وطنم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه خاکریز 48 که در این برنامه کتاب دختر شینا معرفی میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان.
خاکریز 48.
گرهت میزنم بذاری تو